ولهوها و احرم شبابه فی طاعت الله الا اعطاه الله اجر اثنین و سبعین و سبعین صدیقا. فرمودند که یوازر هیچ جوانی نیست الا اینکه اگر برای خدا دنیا را و سرگرمی های دنیا را رها کنه و جوانیش رو در طاعت خدا به پیری بکشانه، مگر این که خداوند اجر 72 صدیق به اون عطا میکنه. حالا یه کمی مفردات بحث جای بحث زیاد داره. اولا میفرماد که کل زندگیش رو اگه یه کسی بتونه اینجوری تنظیم کنه. من قبلش همطور یه طرح موضوعی بکنم که بارها شده است عزیزان، حالا چه به سن ما، چه یه کمی زودتر و چه یه کمی دیرتر، یهو این سوال براشون پیش میاد که خب آخرش چی؟ یکی از چیزایی که اگه آدم نتونه حل کنه تا آخر گرفتار است، حتی اگه تمام عمرش نماز و عباداتش هم بخونه ولی جا اینا رو ندونه، یعنی جا اینا اگه تو زندگی معنی نشه میخونه، اما اون سردرگمی و سرگردانیش از بین نمیره. وقت اون که فرمودن واقعا لذت عبادات نصیب آدم باید بشه، از اینم محروم میشه. ببینید اگه یه چیزا ماحالت طبق خود فرمایش حضرت، یا دو چیز را، این دو تا چیز را بشه یه جوری با خودمون حل کنیم که یک، این دنیای فرصته. خب التفات بفرمایید، اینا رو یه سری ساده نگیریم، اصلا اگه اینا حل نشد هیچی حل نمیشه. یعنی اگه کسی خوب نتونه به قلبش برسونه که این دنیای فرصت هست، این تمام عباداتش عبادت یه تاجر حیلگری میشه که میخواد عبادت و وسیله علو شیطانی کنه. حتی دیگه عبادت دیگه غیر عبادت که هیچ. دو تا چیز را ما خیلی تو اصول بینش دینیمون باید برای خودمون حل کنیم. هر چقدر این دو تا حل شد، ما راحت تر میتونیم زندگی کنیم، یعنی درست تر، راحت تر، منظورم درست تره. هر چه این دو تا حل نشد، به همون اندازه گرفتاریم. یکی این که بتونیم خوب به قلبمون القا کنیم که این دنیا یه فرصت هست. این حرفا که حالا امروز یا فردا، اصلا این حرفا نیست، جنس دنیا یه فرصت هست. میفهمیم، من میفهمیم، غیر اینه که بپذیریم، یعنی عقلن هم قبول داریم، اما پذیرفتنش یه خود کار میبره. یک. دوم این که این فرصت را که از جوانی و کودکی تا پیری باید با بندگی تمامش کرد. دومش هم روش فکر کنیم. پس یک فرصت است. دو، این فرصت مال آن است که ما جوانیمون رو در بندگی پیر کنیم. باقیش چی؟ هیچ، باقی نداره. آقا من نمیدونم رئیسم، آبدارچیم، هیچ فرق نمی کنه. در فرصت بودن دنیا دیگه پندارگر چی، سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. می فرماد که چی؟ این عالم مثل یه برق است دیگه، حالا به قول اون آقایون که یه برق میبینه، اندر این عالم که دنیا که جز یک برق نیست، گر بگری گر بخندی هم یکیست. اینجوری میشه دو وقت. حالا اول باید این حل بشه تا ببینید چه برکاتی دارد، و اگه حل نشه چه علکی ما چه مصیبت هایی باید بکشیم. حضرت میفرمانه یوازر ثواب اون که اون هفته من هم یخته تو ذهنم رفته بود که باید بیش از این 70 دوتا باشه، چون رو صدیقش فکر کرده بودم. صدیق غیر صادقه، صدیق یعنی خیلی خلاصه، عین صداقت و عصمته. چون من تو ذهنم بود که حدیث خیلی پاداش گذاشته است، میفرماد که اگر میخوای اجر 72 صادق نه صدیق گیرد بیاد، باید دو تا نکته رو رعایت کنی. یک، برا خدا، اینا مهمه، برا خدا دنیا و سرگرمی های دنیا رو رها کنی. دیگه چی؟ یعنی اونا با این باید حل کنی. خب پس این فرصت چکار کنم؟ من دنیا رو میخوام که بالاخره حداقل سرگرم باشم تو این دنیا. میگه نه، باید که دنیا را و سرگرمیاش را رها کنیم. پس آوردیم تو این دنیا چه کار؟ دومیش، و احرم شبابه فی طاعت الله، پیر کند جوانیش را در طاعت خدا. میفرماد اگه این کارو بکنه ثواب و اجر 72 صدیق بهش داده میشه. حالا رمزی هم شاید توی 72 تا باشه. ما از این خیلی چیز گیر میاریم. یک، معنی زندگی ما رو حضرت مشخص کردن. زندگی ما معناش اینه که بازی تو دنیا نخوریم، بازی نخوریم، و معنی ما اینه که در طاعت الهی زندگی رو بگذرونیم. یعنی کل زندگی اگر در طاعت الهی نبود زندگی بی‌معناست. خب البته اینجا خیلی سوال است، اگر این بچه ها برن بهتره، ثوابش بیشتر. حالا این سوال هست که خدا خودش شرایط طاعت خودش رو فراهم میکنه؟ گاهی این سوال هست که مثلا خب خدا میگه که مثلا آقا مردا وظیفه شرعیشون است این کارا رو بکنن. یعنی چی؟ خواهرا وظیفه شرعیشون است این کارا رو بکنن. مگه بنا نشد که کل دنیا یه فرصتی باشد با طاعت الهی پر بشه؟ حالا طاعت الهی رو کی باید تعیین کنه؟ خود خدا. حالا گوش بدینید چی میشه. خدا خیلی به بندش کمک کرده، هم از بیمعنی بودن درش آورده است، از نظر تئوریک میگه آقا میخوای بیمعنی نباشی باید این فرصت رو با طاعت الهی پر کنی. حالا بعد میخوای که طاعت الهی را بشناسی که پر کنی؟ خب حالا من بهت میگم، حالا شما بیاد دو نگاه بکنیم. اگه مثال مثلا گاهی سوال هست که آقا چرا مثلا مرد حرفی زنشون به زنشون یا زنشون اجازه نمیگیرن میرن از خونه بیرون، اما زنا باید از مردشون اجازه بگیرن برن خونه بیرون؟ خب برای که اینا برای شما طاعت کرده است، برای مرد نکرده. تو رو چه سیستمی میخوای بری از خونه بیرون؟ زرنگی خودته. یه وقته که نمیخوای طاعت خدا رو بکنی، خدا میگه که یه راهی برای طاعت من به شما دادم، خب کسی اینو به مرد نداده است. عکسش هم یه سری هم به مرد داده دیگه. یعنی خب حالا اگه یه کسی با این دید بره گفتن آقا اذن بگیر، آ برو اذنم گفتن بگیر، اذنم معنیش مشخص استیه، یعنی وقتی گفتن برو. خب دو حالت دیگه هم میتونه باشه، داری یه مثالی است که میشه روش مثال زد، اصلا مرد و زن نداره رو قضیه. به فرمایش آیت الله جوادی فرمودن تا بحث زن و مرد است همین مصیبت است، که آقا زن بهتره یا مرد. تا وقتی بحث انسانه دیگه این مصیبت تموم میشه. ولی حرف خوبی بود این شب یا امروز زور اگه تلویزیون ندیدین فرموده. حالا بحث ما مثال هست اگه نه اصلا این روحی ها برای اسلامیون نیست که آقا حالا زنا یا مردا. هر کس هنو گیری زناس یا مردا بدونید که هنو اسلامی فکر نمی کن. وقت حالا مثال میگه چی؟ میگه آقا سه حالت دارد این مثال. حالا میخواید یه بعدم یه مثال از مرده بزن. یکی این که تو اصلا چیزی نگیری بگو، یعنی چه بپرسم یا نپرسم بری، این میشه معصیت الله. یکی این که میدونی که مثلا مخالف نیست. خب دیگه میدونی مخالف نیست که چه اشکاله؟ مثل این است که از آدم میگن اگه مادرش اجازه نداد برد مسافرت، مثلا یه آدم 70 ساله با اگه مادرش اجازه نده نرد. من کسایی میشناختم ولی فوت کردن، خدا رحمتشون کنه، که بله استاد دانشگاه بودند و فکر کنم دیگه بازنشستم شده بودن، اگه میخواستن برن سر پسرشون که خودش استاد دانشگاه بود تهران، میرفتن از مادرشون اجازه میگرفتن. خب این زرنگیه، یعنی ثواب برای خودش ایجاد کرد که نه مادر پیرزن 90 ساله آخه الان چی میده اصلا؟ چه اجازه؟ این اجازه از مقوله حکم خدا را اطاعت کردن است، از مقوله کاربردی که نداره که بگم مقاله کاربردش چیه. هیچ، ایشون میاد محتوای حیاتش را داره میره تهران، میتونست از مادرش هم اجازه نگیره و بره تهران، چی میشه؟ هیچ، گناهم که نکرده بود، فقط ثواب نکرده بود. یعنی این فرصت را در کار مباح گذرونده بود. حالا در چی گذرونده؟ در کار اطاعت الله. یعنی یه راه همینه که مثلا یه زن خب همطور بدونه که خب راضی اند رو هم رفته بره و بعدم بگه که خب چون راضی بود. یکی این که نه بپرسه و بره. چرا؟ برای اینکه میخواد طاعت خدا رو بکنه. یعنی محتوای حیاتش رو تو این قضیه با طاعت خدا پر میکنه. عین این برای مرد هست، لباس و مسکن و غذای همسر برای مرد واجب است. چرا؟ واجبه دیگه، طاعت الله است. کسی کتابیات طاعت الله نکرده. حالا دوباره برمیگردیم از اول. پس وقتی میفرماد که این زندگی رو باید به طاعت خدا جوونی رو پیر کنی، برای اینکه غیر این یعنی بی‌معنی زندگی کردن، همین طوری زندگی کردن، بی محتوا زندگی کردن. این به این معنا نیست که کاراییم که کارای مباحث نمیشه عبادیش کرد. یا وقتی میفرما طاعت الله فقط ما منحصرش کنیم در عبادات، البته حتما باید منحصر کنیم در عبادات. برو آمو که حواست ما پرت نشه، باری کرد برو در یه صلوات بفرستی. حواس هم پرت نمیشه، حواس شما رو میبینم پرت میشه. انصافا حواس خودم راستش بگم پرت نمیشه، ولی میبینم شما حواستون پرت میشه و حیفه، چون بحث لازمه که خوب دقت بشه روش. دوباره برگردیم به اصل بحث. دو تا مسئله است و یه سری سوال، و اینام چیزایی نیست که راحت ازش بگذرید. دو تا مسئله این است که یک، قبول کند قلب شما که آقا این دنیا فرصته. دو، قبول کند قلب شما و من که این فرصت را باید با محتوا پر کرد. محتواشم چیست؟ اطاعت الله. حالا من حاصل مسئله قلبیش را امتحان میگم بکنیم. حالا شما همین فردا صبح که میخواید نماز بخونی، بکشید خودتونه که هی مثلا این سبحان الله را بتونید بگید، یعنی بگید تمام وجودتون. این خیلی سطمه میخوری معنیش اینه. حالا بیاد تو این قالب بگید، یعنی به خودتون خوب فهمونده باشین که من یه فرصت این دنیا، قلب اینا را هی تمرین کرده باشه، و باید با محتوای همین عبادات پرش کنم. ببینید این سبحان الله راحت جان آدم میکنه. دستورات اولیا دستوراتی است که به ثمر میرسونه کارامونا. یعنی حتی همین نماز که بهترین چیزه، تازه این ثمر میده، به نتیجه میرسه، وگرنه یه شکل عادی سوره پیدا میکنه و تمام میشه. پس این دومیش که حالا ما این پیر این جوانیمونو به ناز پیر کنیم. حالا که من جوانیمونو پیر کنیم، باید در طاعت الهی پیر کنیم. خب نمونه عالی بیان طاعت الهی همین عبادات ماست. یعنی شما این حالت تو نمازتون بعد از مدتی یه کاری کنید ملکه بشه. اولم نمیشه دیگه، اصلا اول گاهی چون بعدیش به خوبیش نیست که به زبون باید بیاری. اگه به زبون بیاری که نمازتون باطله. تازه اگه به زبان بیارین که اصلا فایده نداره. عمده اینه که یه چیز دیگه را به زبان بیارین به نام ذکر نماز، اینا قلبتون تصدیق کنید. اون وقت تو اون چیز قلبتون تصدیق کردید، این ذکر نماز را بکی. مثلا بعضی ها وقتی یه جمله میگن به عمق جانشون میشینه، یکی هم میگه به هیچ جانش نمیشینه. ریشه‌اش اینه که جان آماده است یا آماده نیست. خودم خواهم جانمون آماده کنیم. این قلبی که تصدیق کنه آقا کل دنیا یه فرصت است. شما حساب کنید این یکی چقدر نجات میده آدم ها. حالا اگه کل دنیا یه فرصت هست، فقرش با قناش چه فرق میکنه؟ تو فرصت که فرق نمیکنه. تو شما واسین چه بیشینی، چه گرمتون بشه چه سردشون بشه، خیلی دیگه فرق نمیکنه. اگه به شما بگن آقا اینجا یک ساعت واسه تا ما بیان، دیگه خیلی استراب نداری که آقا اینم شد کار، الان همه زیر کولراشون نشستن، من یک ساعت اینجا واسم. این جان دا ویران نمی کنه. که یکی مثلا فقر دنیای جان ویران میکنه وقتی حس میکنه تمام حیاتش همین دنیاست، حالا این فقیره، اینه که میکشه طرف را، مثلا نمیذاره دیگه باقی کاراشو بکنه، یعنی مثلا توقفش میده در همین فکر غلط. حالا عکس خوشا به حال اونایی که چه در قنا و چه در فقر بیدارن که آقا این دنیا فرصت است. وقتی فهمید که این دنیا فرصت است، در قنا آثار منفی قنا از پدرش نمیاره و در فقر آثار منفی فقر از پدرش نمیاره. خب مگه همه مردم از همین دوتا چیز فرق نمی کنه؟ حالا یکی هم میگه متوسطه چی؟ متوسطه هم یه جوری خودش نه همین ارزیابی ها را دارن، هیچ وقت کسی خودش هم متوسط نمیگیره. حالا پس این یک نکته. دوم میفرماد خیلی خوب ای عوازر، این فرصت را یک یدعو لله دنیا و لهوها، دنیا را و سرگرمی ها را، دنیا را، دنیا میدونیم که یعنی چه، دنیا این زمین و اینا را بهش میگن آیات. زمین یه آیه الهی است، آسمان یه آیه الهی است، این گل و باغ و اینا آیه. زمین یعنی علاقه ما، ببخشید دنیا یعنی علاقه ما به زمین، علاقه ما به بدن، به خود، به زمین، به در و دیوار. این حرفا به قول آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی می‌فرمودند که این فخر ما به این چیزای دنیایی دنیاست، وگرنه خودش که آیات الهی است. خب میگه باید این فخر ذهنی اعتباری وهمی که نسبت ما به دنیاست، این باید از بین بره، تموم شد. و بازیایی که دنیا به ما میده، لحوه ها، بازیایی که دنیا به ما میده، میگه اینا باید اینا بذاره پشت سر. حالا دومیش و احرمه و به اینجور بشه دیگه پیر کند جوانیش را در طاعت خدا. خب یعنی این اصل کار، باقیش چی؟ باقی کاری ما نداریم دنیا. یکی بیاد آقا پیر شدیم، خب باید میشدی، بده که پیر شدی یا خوبه که پیر شدی، چه اشکاله؟ عمده کجاست؟ این پیری را در جای غیر طاعت الهی ایجاد کردیم. ببینید حالا بیا اون ور قضیه رو بگیم، شما این پیری را در طاعت الهی خرج نکنیم، یه جای آخرش داره خرج میشه دیگه، یه جای خرج میشه، خب بد خرج شده است. بی‌معنی خرج شده است. چرا بی‌معنی خرج شده است؟ مثل این است که آدم قاشق معلوم است، مال نیست که یه چیزی برداره داش بخوره، بعد مثلا با قاشق اگه دندوناش مثلا پاک کنه، با قاشق درست استفاده نکرد، بی‌معنی استفاده کرده از این قاشق را. حالا من مثال بعضی این ذهنم نبود، این قلب آروم بکنه. دوباره من میگم این که تکرار میکنم، چون یه چیزی که بیش از اینا تکرار میخواد، حوصله کنی. حالا پس اگه رسیدیم به این که این جوانی را باید برای طاعت خدا استفاده کرد تا پیر بشه، جا بقیه کارا کجاست تو این دنیا برای ما؟ پیچ فرعست. حالا مثلا وضعمون خوب شه، فرعست. صد تا مثلا یار داشته باشیم، فرعست. خانه داشته باشیم، نداشته باشیم، بچه داشته باشیم، نداشته باشیم، همسر داشته باشیم، اینا همش فرع میشه. جا اینا اتفاقا روشن میشه. الان است که چون جای اصلی زندگیمون روشن نیست، جا اینا میاد، جا اصلی خود ما را میگیره، جا اصلی اون چیزی که اصله میگیره، یکنه جا خودش میاد، هر جور میخواه بشه، زیر دریا خوشتر است یا روی او، دیگه خیلی فرق نمی کنه. حالا اینا اصلا دیگه، حالا باز نکته ای که گفتم تکرار، حالا که اگه برسید به این که پس بناست در این فرصت پیریمون را در ازای طاعت الهی به دست بیاریم و جوانیمون را در دامن طاعت الهی پیر کنیم، حالا برسیم، حالا این محل و موقع و ظرفی که باید از جوانی تا پیری در طاعت الهی پر کنیم، حالا در به در باید دنبال چی بگردیم؟ طاعت الهی. ببینید چطور شو؟ یعنی حالا فهمیدیم آقا یه ظرف داریم باید درست پرش کنیم، حالا هر آبی توش میریزی؟ نمیریزی. حالا در به در دنبال طاعت الهی، حالا ما میگذاریم که هر جور شد زندگی بگرده یا بلند میشیم. اگه باید از اصفهان تا مکه بریم، حالا اونجور که میگن مرحوم جناب سلمان رفته است، اصفهانی بوده است تا مکه رفته است دیگه، ببخشید تا مدینه، بلند میشیم میریم. یعنی حالا دیگه ما ولع طاعت الله میزنیم. حالا بگن آقا، حالا مثال، هم مثال آقا، شما موظفی شرعن که این کارو بکنی، در میریم یا میگیریم؟ دو دسته میگیریم. روحیه مسلمانان صدر اسلامی و همین مردم الهی که همیشه هستن از همینجاست که میبینین دو دسته دنبالن طاعت الهی را بگیرن. گاهی همه تلاشش بوده که طاعت الهی را نگیرن. این که داریم دیگه، من خودم یه بار رفته بودم در خدمت یکی از عزیزان، وقت نماز شد نمازش نخوندن، حالا ما روحیه دانشجویی، حالا دانشجو نبودیم ولی هنوز دیگه نمازمون خوندیم دیگه تمام شد دیگه، بلنشیم پریدیم که اصلا انگار نه انگار که نماز تمام شد، اصلا این قشنگ تعقیبات با یه حسنه کشکی جا افتاده بود، فضای خیلی معنوی بود، یهو به ما یه تذکر خوب بود که خب که چهار تو بلنشی میره کجا؟ پس اون وقتی که یه طاعت الهی دیگه ای نیمده جا این طاعت بگیره، چرا اینه برای ول کنیم کجا میریم؟ بله، یه وقت بنده با جناب عالی وعده کردم، وفای به وعده واجبه، خب بلند میشم میام این مستحب رو ول کنم، میام واجب رو میگیرم دوباره، یا نه یه مستحب ول میکنم یه مستحب دیگه میگیرم. این طوری نیست، اما این که بیایم به قلبمون برگردیم، آقا طاعت الهی باید این قلب این زندگی ما را پر کنه. آقا طاعت الهی نشونه ما بده، طاعت الهی نشونه ما بده. اینجاست که حالا هر کس به ما طاعت الهی نشون بده، در واقع یه لطفی به ما کرده است که زندگی ما گم نشه. حالا شما حساب کن تو این فضایی که مردم طاعت الهی را میخوان برای پر کردن زندگیشون به شکل با معنا، چقدر دین قیمتی است، چقدر نمیدونم رساله، احکام، روحانیون، حکومت دینی. یه وقت از یک کسی همه تلاشش نیست که بگید آقا حالا از دست حکومت دینی در بری، یکی همه آرزوش نیست که حکومت دینی باشه. به قول مرحوم صفوی، مرحوم نواب صفوی خدا رحمتش کنه، اون یکی از وزرای مصدقه خواسته بود، گفته بود آقا تو بیام وزیر بشو، چون شنیدم فقط تو زن چادری است تو این دستگاه. ما افتخار میکنیم، الله یار صالح، اینم شنیدم، ما افتخار میکنیم جاروکش کشوری بشیم که اسلام حکومت بکنه. این چرا؟ چون دنبال نمیخواد به جایی برسه، میخواد جاروکشه. حتی به نظرم تعبیرش این بود، مرحوم نراقی، ما نوارش گوش داریم، عراقی میگفت که گفت ما حاضریم با موجه هامون خیابونای کشوری که اسلام برش حاکمه را جارو کنیم. این آدم معنی داره زندگی، میخواد آقا بندگی کنه. خب معلوم است حالا اگه حکومت شدیداً دینی باشه، خب خیلی بندگی راحت تر میتونه بکنه. یکی اصلا گم کرده بندگیش را. خیلی فرق است بین کسی که معنی خودش را گم کرده است با کسی که معنی خودش را پیدا کرده. اگه کسی معنی خودش را گم کرد، دیگه این آدم به هر کاری دست میزنه چون نمیدونه چه کار بکنه. من تاکیدم رو ولده میکنم. بعد حضرت میفرماد میدونه چی نصیبش؟ حالا نصیبش رو دقت کنی، صدیق یعنی کسی که بین خودش و خدا دیگه رو راسته، رو راسته. خیلی مشکلش معلم مثلا دلتون نمیخواد، دیدین گاهی میاد یکی با مثل خدمت امام معصوم تو حرمش، همچی راحت میگه و میشنوه، دل میده و دل میگیره که انگار اصلا اینا رفیق جونجونی اند و امام حی حاضر جلوش باسته. خودم حسرت میخوره دیگه. یعنی این هیچ مشکلی نداره، تصدیق کامل میکنه در حی حیات امام را، قدرت امام را. خب این خوبه. میگه میخوای به اینجا برسی؟ همه میخوان. میگه راشینه، تازه اگه این احوالات را تو خودت ایجاد کردی، مقامت مقام 72 تن از کسایی میشه که با خدا رو راست، رو راست، رو هیچ مشکل ارتباطی نداره، همچی راحت ارتباط داره. بین خودش و خدا هیچ پرده ای نیست، صدیق است. یعنی در تمام ابعاد خدا را به خدایی تصدیق کرده است. هیچی دیگه برای هیچ کس و هیچ چیز نمونده است پیش این. خب حالا ببینید اینا امتحان میخوایم بکنیم. هممون دستور پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله است که آقا کم چیزی نیست، از آخر میگیریم تا نتیجهش بگیریم. آقا کم چیزه که آدم مقامش مقام 72 تا صدیق بشه. آقا این خوبه. حالا چیکار کنیم؟ دو تا کار بکنیم. یک، باید دنیا و سرگرمیاشو بذاریم زمین، چقدر؟ اونقدر که میتونیم. دو، بنامون این باشید این جوانیمون رو در ازای بندگی خدا پیر کنیم. اینا بنای زندگی بذاریم. حالا سخت، تمرین میخواد. خوبه این حالت قلبی، این که من تکرار میکنم، اذیت نشید و فکر نکنید که به راحتی حل میشه. بعد از یه مدتی اولم اصلا آدم نمیفهمه اینا یعنی چی. شما دقت کنید یه روز که آدم ورزش نکرده، هرچی میخواید دستش با زور بیارید، بله اصلا مایچه نداره، مایچه وله. بعد از یه مدتی که تمرین کرد تازه مایچه میاد. روح هم همینطوره، اول هرچی میخواد روی اینا تمرکز کنه وله، اصلا نمیتونه تمرکز کنه، نمیفهمه تمرکز ها. ولی بعد هی میاد، به طوری میاد که جزء حالات روح میشه، نه جزء اراده های شما. چون اگه بخواه اراده کنی که وقت مشکل میشه، هی باید اراده کنی، حالت روح میشه بعد از این مدتی. یعنی ناخودآگاه همچی که میاد تو بگوید سبحان ربی الاعلی و به حمده، این حالت میاد. چه حالتی؟ حالت این که این دنیا فرصت هست و من بناس این فرصت را از جوانی به پیری بکشنم با همین عبادات، یعنی عبادت لله. خدا انشاءالله به حقیقت پیامبر و به حقیقت فاطمه زهرا که مظهر عبودیت کامل بودند ما را در انجام این وظیفه به لطف و کرم خداوندیش موفق